به هر حال برای اینکه ارزش ایمان رو ما بدونیم، یه مقداری از بیانات نورانی خود اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین استفاده کنیم که چه گوهری خدا در اختیار ما گذاشته، مفت و مجانی. چقدر نیرو صرف کردیم تا ایمان به دست بیاریم، تا محبت اهل بیت پیدا کنیم. خدا اون کسانی را که به ما تعلیم دادند، ما را تربیت کردند، خدا اونها را پاداش خیر بده، اجرشون را زیاد کنه. از پدر و مادر، از اساتید، از معلمین، از کسانی که وسایل تحصیل فراهم کردن، خدا انشاءالله اونها را پاداش خیر بده. ما زحمتی نکشیدیم برای کسب ایمان و کسب ولایت و کسب تشیع، اما خدا این نعمت را که ما دادیم بر همین نعمت عالم ارزش داره. حالا یه خود دیگه اگر باز کنم فکر میکنم من میخوام مبالغه کنم، اما اگه دقت کنید ببینید هر چی در اینجا گفته بشه از مقایسه این نعمت بر همه نعمت‌های مادی گزاف نیست. به هر حال به نظرم رسید که ما یک بحثی در این زمینه داشته باشیم. اول اصلا راجع به ایمان و ارزش مؤمن و مراتب ایمان از بعضی روایات فی الجمله استفاده کنیم، و بعد اینکه ببینیم اون ایمانی که واقعا این برکات را داره و این آثار را داره، اون چجور ایمانی است و چجور باید کسبش کرد. چون از اون طرف هم میدونیم که خیلی کسا ادعای ایمان میکنند اما خدا و پیغمبر قبول ندارند. خود قرآن میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قالت الاعراب آمنا، خدا صاف بلا فاصله به قول معروف نمیگذاره اینو برمیداریم، قل لم تؤمنوا ایمان ندارید، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان در قلب شما وارد نشد. بعد بپردازیم به اینکه این ایمان حقیقی چیه، چه لوازمی داره. آیا ما که میگیم مؤمنیم، شیعه هستیم، نمیدونم ولایت داریم، طرف هم قبول داره که ما مؤمن هستیم؟ اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین ما رو به شیعه بودن قبول دارند یا ندارند؟ معامله یه طرفی نباشه که گفتن با دختر وکیل و تجار را خواستگاری کردم نصفش تمامه، 50% تمامه. گفتن چطور؟ گفتی چه خواستگاری از طرف من تمامه، اما قبول از اون طرف نیست. ما هم از یک طرف ایمان داریم و شیعه هستیم و اینا، اما اون طرفی که باید قبول کنه میگه لم تؤمنو، ایمان شما را قبول نداریم، شما را به شیعه بودن نمیشناسیم. خدای نکرده اینجور نشه. به هر حال بحثی را که بناست اگه خدا توفیق بده، حیاتی بده، توفیقی بده، در جلسات آینده دنبال کنیم اینه. حالا به عنوان نمونه چند تا حدیث تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید هم در کتابای روایی ما معمولا اینطور تقسیمات داره، توی اصول کافی که اولین مجموعه بزرگ روایتی است و بسیار کتاب متقنی است، هم از نظر تنظیم هم بسیار عالمانه و عاقلانه و حکیمانه تنظیم شده، یک بحث مهمی بعد از بحث توحید و حجت، بحث ایمان و کفره. همین مباحث مربوط به ایمان و کفر را در یک بخشی مرحوم گلینی آوردن. در بهار جلد 15 بهار به بعد بحث ایمان و کفره. هزارها روایت در این زمینه بر محور ایمان و کفر در اونجا جمع‌آوری شده. کتابای اصلا درباره ایمان، درباره مؤمن، درباره شیعه، صفات شیعه، اینا بزرگان تنظیم کردن، تدوین کردن، از شاید از 1000 سال، بیش از 1000 سال قبل تا کنون اهتمام بوده به این مسئله. حالا من به عنوان نمونه بخوام همه اینا رو بخونیم که خیلی طول میکشه. از هر مقوله ایش من یکی دو تا حدیث انتخاب میکنم برای تبرک و تیمن. انشاءالله اگر خدا توفیقی داد یه توضیحی هم از یه روایتیست برای اینکه خوب عظمت ایمان را و مؤمن را معرفی کنه. میگه اصلا حقیقت ارزش ایمان و مؤمن قابل شناختنی، انقدر مقام مؤمن بالاست که کنه ارزش ایمان و مرتبه مؤمن، درجه مؤمن را نمیشه شناخت. آب پاک میکنیم دستین، خیلی دنبالش نباشید که کنه مقام مؤمن را میشه. مثلا از اینجا شروع میبرم، میفرماد کنه صفت خدا قابل شناختن برای کسی نیست. این یک اصل، یعنی چون همه دیگه قبول دارن که خدا را کنه خدا را نمیشه شناخت. بعد میفرماد فکما انه لا یقدر علی معرفت کنه صفت الله عز و جل، لا یقدر علی معرفت رسول الله صلی الله علیه و آله. همونطور که خدا را درست نمیشه شناخت، پیغمبرم را درست نمیشه شناخت. همونطور که پیغمبر را درست نمیشه شناخت، امام را هم نمیشه درست شناخت. و همونطور که امام را نمیشه شناخت، مؤمن را هم نمیشه شناخت. حدیثی است که احتیاج به تأمل داره و خیال میکنم بهترین تعبیری است که علو مرتبه و مقام ایمان را معرفی میکنه. من ابی عبدالله علیه السلام، جلد 67 بهار، صفحه 65، فرمود لا یقدر الخلایق على کنه صفت الله عز و جل. خلایق هم جمع محلا و علف علامه، همه مخلوقات نمیتوانند کنه صفت خدا را درک بکنه. ظاهرا استغراقی هم هست، یعنی هیچ یک از خلایق. بعد میفرماد فکما لا یقدر على کنه صفت الله فکذلک لا یقدر علی کنه صفت رسول الله صلی الله علیه و کما لا یقدر علی کنه صفت رسول صلی الله علیه و آله فکذلک لا یقدر علی کنه صفت الامام علیه السلام و کما لا یقدر علی کنه صفت الامام علیه السلام فکذلک لا یقدر علی کنه صفت المؤمن. کنه مؤمن را هم نمیشه وصف کرد، یعنی مقام و مرتبهش قابل تعریف نیست. هر کسی حقیقت ایمان رسید خودش درک میکنه چه مقامی است، برای دیگری که نرسیده نمیتونه تعریف کنه. روایت دیگری است، عن ابی عبدالله علیه السلام المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. مؤمن احترامش از کعبه بیشتره. یه روایت دیگری به این مضمون مفصل تر نقل میکنند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد الحرام رو به کعبه کردند و فرمودند ما اعظم حرمتک عند الله عز و جل، چقدر مقام تو و احترام تو بیش خدای متعال عظیمه. بعد فرمودند ولی مؤمن پیش خدا از تو احترامش بیشتری. این را از پیغمبر اکرم نقل. بعد در ذیل شان اونجور نقل شده که فرمودن تو یک احترام داری، ولی مؤمن سه احترام داره، هم خودش، هم جانش، هم مالش، هم عرضش احترام داره. و از همین جد احترامش از کعبه بیشتر. حالا منظورم اصل تعبیره که کعبه که این انداز شرافت داره در مقام مقایسه، روایات متعددی داریم که مقام مؤمن از کعبه بالاتر. یکی دو تا دیگه نمونه از این روایات من از یادداشت کردم. عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر هست، یقول الله عز و جل ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی علی المؤمن. یه دعایی هست که مستحب است بعد از هر نماز بخونند که ان رسولک صادق المصدق قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکره الموت و انا اکره مساعته. مضمون این در چند تا روایت آمده که خدای متعال میفرماید من در هیچ چیزی تردید ندارم، همه چیز را جزمن میدونم کدوم اصله هست و اونو انجام میدم و هیچ تردیدی ندارم، اما در یه چیز تردید دارم. البته حالا بزرگان درباره این که معنی این که تردید دارم چیه بیاناتی دارن، حاصلش این است که یعنی مصالح طرفینش، فعل و ترکش، مصالحش تقریبا مساوی هست. وقتی دیگه چیزی مصلحت فعلش و ترکش مساوی بود، اقتضایی برای هر دو طرفین نداره. اونقدر مصالح فعل و ترکش به هم نزدیکه که جای این داره بگم تردید داره. چیه اون؟ این که من میخوام مؤمن را ملاقات کنم، یعنی قبض روحش کنم، ولی مؤمن دوست نداره، مرگ را دوست نداره، میخواد زندگیش ادامه داشته باشه. البته مؤمن اگه میخواد زندگیش ادامه داشته باشه، برای این است که وسیله تقرب به خدای متعال بیشتر فراهم کنه، ولی از اون جهتی که موت لقاء الهی هست، از اون جهت موت برای مؤمن محبوبه. به هر حال این روایت مضمونش اینه که ما تردد تو فیشه نن فائلو که ترددی علی المؤمن، اینجا هست تو اون دعا داره که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن لأنی احب لقائه و یکره الموت. من لقایش رو دوست دارم اما اون مرگ رو دوست داره، دوست کراهت داره. فعذبیه ان، به خاطر اینکه اون مرگ را خوشش نمیاد، من عجلش رو تأخیر میاندازم. حالا بین پرانتز عرض کنم که از بعضی روایات و اینا استفاده میشه که ابتلاعات و امراضی که آدم در پیری و اینها مبتلا میشه برای اینکه کم کم دل از دنیا بکنه و به مرگ راضی بشه، بفهمه که دنیا قابل دل بستن نیست. این البته مال مؤمنین متوسط هست. خب پرانتز بست. ولو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحدون لکتفی تو بهی ان جمیع خلق. خب ما میدونیم که حکمت آفرینش این عالم و حکمت آفرینش انسان این است که اون رحمت الهی ظهور پیدا کند، مورد پیدا بشه، برای اینکه عالی ترین رحمتی که به مخلوقی قابل دادن هست ظرفیتش پیدا بشه. تا انسان خلق نشده بود، اون رحمت خاصی که به انسان مؤمن در قیامت داده می شد ظرفی برای پذیرشش وجود نداشت. ملائکه نمیتونستن اونو دریافت کنه، ظرفیتش نداشت. انسان آفریده شد برای اینکه در میان انسان ها کسانی به وجود بیان که ظرفیت دریافت عالی ترین رحمت خدا را داشته باشد. خدا می فرماید اگر در عالم فقط یک مؤمن وجود می داشت، فقط یک، همه مخلوقات دیگه از بین می رفتن، اون هدفی که من از خلقت دارم با وجود اون یک مؤمن حاصل می شود. با وجود این مؤمن من بسنده می کردم از سایر مخلوقات. لو لم یکن فی الارض الا مؤمن واحد لکتفیت بهی عن جمیع خلقی و جعلت. خب آدم پیش این سوال به ذهن ما میاد که خب یه مؤمن بخواد توی عالم تنها زندگی کنه، این وحشت میکنه. ما به حال خودمون قیاس میکنیم که اگه آدم یه روز در یه خانه، یه دوی تو بیابونی، یه جایی تک و تنها باشه، وحشت میکنه آدم تا کسی رو پیدا کنه، انسی باش بگیره، آرامش پیدا نمیکنه آدم. از تنهایی خیلی ناراحته. خیال میکنیم اگر یه همچی چیزی میشد، خدا عالم بود و مثلا کره ارض و یه مؤمن، خب این بیچاره توی کره زمین تنها میموند، وحشت میکرد. خدا اینا دفعه دقل میفرماید، فهمد برای اون مؤمن که تنها بود انسی براش قرار میدادم با خودم که هیچ وحشتی او را فرا نگیرد. اونچنان با خودم مأنوس می شد که از هیچ تنهایی احساس نگرانی نمی کرد. و جعلت له من ایمانهی انسن لا یحتاج فیه الی احد. بله نمی دونم دیگه بختی هست یا نه، چند دقیقه دیگه یک دوست دیگه روایت بخونم و برم. اینم که روایتیست که در نوع خودش بله کم نظیره. اسحاق ابن جعفر برادر امام کاظم هست، یکی از فرزندان از صادق سلام الله علیه هست، از برادرشون از حضرت موسی ابن جعفر، از پدرانشون از پیغمبر اکرم سلام الله علیه وآله نقل کرده. قال یعیر الله عز و جل عبدا من عباده یوم القیامه. خدای متعال روز قیامت بعضی از بندگانش را سرزنش می کنه. این خود این تعبیر یه نکته لطیفی داره که بعضی از مؤمنین هستند که از عذاب خدا و جهنم و این چیزها چندان نگرانی ندارن. اونی که بیشتر می ترسن این است که خدا ازشون گلمن میشه. و از بزرگانی نقل شده که بعد از وفاتشون پرسیدن با شما چگونه معامله کردن، ناراحت بودن از اینکه از ما گله ای کردن که در فلان جایی فلان حرفی زدی، یک کلمه از ما گله کرد. اینجا میفرماید که خدا روز قیامت از یک بنده ای گله میکنه، سرزنشش میکنه، میگه چرا همچی کردی، نمیگه عذابش میکنه، کار حرامی نکرده، اما تعییرش میکنه، سرزنشش میکنه. میگه چی؟ میگه بنده من وقتی که من مریض شدم چرا نیومدی عیادت من؟ این تعجب میکنه، میگه خدای متعال جون تو منزهی از این که دردی بیماری داشته باشی، منظور چیه؟ میفرماید فلان رفیقت برادر مؤمنت مریض شد نرفتی دیدنش، اگر رفته بودی اونجا لوجدتنی عنده. حالا این روایت شو بخونم. یعیر الله عز و جل عبدا من عبادی یوم القیامه فیقول عبدی ما منعک اذ مرضتو ان تعودنی، وقتی من مریض شدم چی مانع شد از این که بیای عیادت من، چرا عیادت من نیومدی؟ فیقول سبحانک سبحانک انت رب العباد لم تعلم ولا تمرد، لا تعلم ولا تمرد، نه تو دردی آرزید میشه و نه مریض میشی. فیقول، خدای متعال جواب میده، مرض اخوک المؤمن، برادر مؤمنت مریض شد به عیادتش نرفتی. و عزتی و جلالی لو عدته لوجدتنی عنده، به عزت و جلالم قسم اگر به عیادت برادر مؤمنت میرفتی من را اونجا میافتی. ثم لتکفلت به حوائجک فقضیتها لک. من همچی میفهمم، یعنی ممکنه تو ذهن طرف بیاد که من کار داشتم، گرفتاری داشتم، نتونستم برم دنبال حوایج و زندگیم بودم. دفع دفع میفرمد تو اگر اونجا میرفتی من خودم حوایجت رو برآورده میکردم، نباید بری زحمت بکشی دنبال حوایجت. لتکفلتو به حوائجک فقضیت علیک و ذالک من کرامت عبدی المؤمن، به احترام اون مؤمنی که تو به عیادتش رفتی من حوائجت خودم متکفل میشنه و همه اون را برآورده میکنه. خدا عیادت یک مؤمن را به منزله عیادت خودش حساب میکنه. مشابهش هم هست که وقتی کسی میره برای زیارت برادر مؤمنش و هیچ قصد دنیوی نداره، خدا ملکی رو میفرسته که ازش بپرس برای چی اومدی اینجا، میگه هیچ، برادر مؤمنم از اومدم دیدنش. خدا میفرماد که ایای زورت و علی قراک، تو در واقع به دیدن من آمدی، پذیرایتم به عهده منه. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.